ستم بتونه از این بازار بورس استفاده کنه.
مینیمالی کنم بله.
لندن میتونی با یه دلار هم شکست سهامی عام بزنین برین تو بورس، اون یه خطر خریدار یا فروشنده است. اگر اینجا تبدیل بشه به یه بازار واقعی سرمایه که هر شرکتی بتونه سهامش رو عرضه کنه، البته خب حالا یه دو سال گذشته سود داشته باشه نمیدونم از این مسائل، اینجا اتفاقی که میفته خوشاینده، یعنی پول برگرده بره به سمت تولید. ولی من هیچ نوع آثاری که این پولی که وارد بورس شده به تولید حالت جهشی داده، این رقم عجیبی وارد بازار سرمایه شده، بعد باعث واقعا رشد اقتصادی منفی داریم. حالا جالب اینه، یعنی تولید ناخالص ملی داره پیشبینی تا 11% کاهش پیدا میکنه، ولی پول عظیمی داره تزریق میشه تو بورس که اسمش سرمایه است. ما اسمش میگیم بازار سرمایه. خب این بازار سرمایه باید در رشد اقتصادی خودش رو نشون بده، عملا چون نشون نمیده این به این معناست که اونجا به سوداگری افتاده، یعنی در مقابل هر سهم یه 10 نفر وایستن که اون سهمو بخرن چون فکر میکنن گرون میشه و این سوداگری ببینید از فلسفه بازار سرمایه دوره.
بله.
اگه اجازه بدن یک جمله بگم،
تو
زمان کرونا که دو تا گروه به شدت صدمه میبینن، یکی خانواده های کم در آمدن که تو بورس قاعده هر نمیان اونا پول ندارن مرغ بخرن، یکم موقعای کوچیک و متوسطن. خب اگر این سرمایه که وارد بورس شده بود میتونست به طریقی به برگاه کوچیک و متوسط هم تزریق بشه و واقعا تبدیل بشه به سرمایه و تبدیل بشه به تولید، تبدیل بشه به اینکه نیروی کار رو بیشتر استخدام کنیم، هم به خانواده ها کمک کرده بودیم هم به تولید کشور. حالا سوال من خودم سواله، منم چطور ممکنه که شما میلیارد ها میلیارد پول وارد بازار سرمایه بشه ولی از اون تولید ناخالص ملیتون در اصل کاهش پیدا کنه؟
خیلی متشکرم آقای دکتر جعدالتیان، خیلی ممنونم. در ادامه برنامه چالش رادیو اقتصاد جناب دکتر رسول بخشی دستجدی استاد محترم اقتصاد دانشگاه اصفهان روی خط ارتباطی مون هستن، دقایقی است که برنامه رو میشنون. آقای دکتر بخشی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، خیلی خوش وقت هستم که در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی متشکرم.
شما موضوع مثل بازار بورس هست.
بله بله، این که آقای دکتر ما در بورسمون رشد شاخص رو داریم میبینیم اما تولید ناخالص ملی ما منفی است، 7% منفی است، یعنی رشد اقتصادی ما 7% منفی است. آقای دکتر عدالتیان پیش بینی کوچک شدن 11% بخش اقتصاد رو دارن مطرح میکنن و اینکه این بازار همواره رو به صعود است. اگر بازار بورسی نبود یا بازار سرمایه‌ای نبود که این میزان نقدینگی رو جذب بکنه، اقتصاد ما هم که مولد نیست، ما 45% اقتصادمون مشاغلمون خدماتی است، ما بقیه اونها یک دوره همی هست به نام اقتصاد، اسمش رو اقتصاد شاید نتونیم به معنی واقعی بگذاریم. وقتی صنایع بزرگی مثل نفت بودند و گاز بودند میشد اسمش رو گذاشت، اما خب حالا اونها هم که بالاخره تحریم هستند و تو مسیر تبدیل این محصولات این صنایع بزرگ به فراورده هم ما با سرعت خیلی کندی داریم جلو میریم. توی همچین واقعیتی آقای دکتر بخشی، آیا میتونه اتفاقاتی که در بورس افتاده تبدیل به موجی بشه، بازارهای موازی رو دچار تخریب بکنه، مثل بازار طلا، بازار ارز، بازار خودرو و بازار مسکن؟ چه اینکه این اتفاق البته در حوزه قیمت طلا و ارز افتاده، اما آیا میتونه بورس این رو مضاعفش بکنه به نظر شما یا خیر؟
قطعا این توانایی در بورس وجود داره که این ناهنجاری ها رو تشدید بکنه و یک بازی بسیار خطرناکی است که متاسفانه آغاز شده است و بسیار جای نگرانی داره. هر لحظه ممکنه این حبابیش در بورس در حال بزرگ شدن به ترکه و مشکلات عدیده رو ایجاد بکنه. حتی اگر این حباب نترکه و بخواد ادامه داشته باشه، وضع خیلی وخیم تری ایجاد خواهد شد. بازار بورس شاخص سهام در طول این ماه های گذشته جلو داره تمام بازارهای دیگه بوده به لحاظ افزایش قیمت، و بقیه بازارها دنبال این بازار دارن بیرن جلو. ببینید اگه بخوایم مثلا یه روند خیلی تاریخی کوتاهی داشته باشیم در مورد شاخص بورس، یه سری حقایقی رو بر ما مشخص میکنه.
بله.
مثلا اگه بخوایم از اول اسفند تا الان رشد روزانه یه شاخص بورس رو حساب کنیم، روزانه 1% تقریبا به طور متوسط شاخص کل بورس در حال افزایش. حالا ممکنه در برخی از سبدهای سهام عدد خیلی بزرگتر باشه، 5%، 6%، 4%، اما خود شاخص 1% از اسفند تا الان. اگه بخوایم دوره زمان کوچیک‌ترش کنیم، مثلا از حدود 40 روز پیش تا الان رشد شاخص بورس روزی 1.5%.
بله.
و باز اگه بخوایم دوره زمانی رو کوتاه‌تر بکنیم، از 20 روز پیش تا الان رشد شاخص بورس حدود 2%. یعنی همینطور که داریم میریم جلو، به اصطلاح ممکنه این روند فزاینده‌ای به خودش بگیره. نرخ بهره‌ای که هر روز داره توی بورس اتفاق میفته، اگر ما بخوایم فرض کنیم با همین دو درصد بخواد بورس از این به بعد حرکت بکنه، نرخ بهره سالیانه حاصل از این 2% روزانه اگه حساب بکنیم یه رقم اعجاب انگیزه بیش از 130,000% میشه در سال.
بله.
یعنی یک تورم 130,000% میتونه تو دل این ایجاد بشه، یه پتانسیل خیلی قوی داره ایجاد بشه و این بسیار خطرناکه. ببینید وقتی بورس توش حباب ایجاد میشه، دو حالت ممکنه اتفاق بیفته. حباب یعنی قیمتی که داره سهام در بازار پیدا میکنه بسیار بیشتر از قیمت اون دارایی هایی که این سهام نماینده اون دارایی هست. مثلا دارایی های واقعی تو اقتصاد ممکنه با نرخ فرض کنید 40% در سال رشد کنه، اما شاخص بورس ممکنه مثلا با نرخ بسیار بالاتر در سال رشد کنه. و این یعنی حباب. این دو حالت متصوریم ازش. یا باید حباب بترکه، یعنی حباب یعنی قیمت سهام برگرده متناسب بشه با افزایش قیمت عادی کالا و خدمات، یا اینکه نه قیمت کالا و خدمات همینطور دنبال حباب بره. در هر دو حالت اوضاع خیلی خطرناکی خواهیم داشت. حالت اول اگه حباب بخواد بترکه، خب تعداد کثیری از این هموطنان ما هستن که الان توی بورس در واقع سهام داره فعال هستن. اینا حدود فکر میکنم بیش از 4.5 میلیون سهامداری که فعال هستن در بازار بورس الان دارن کار میکنن. حالا اگه خانواده هاشون حساب بکنیم تعدادش رو در بیاریم، یه رقم خیلی بزرگی میشن که درگیر شدن توی این بازار. نکته مهمتر اینه که نکته که این مسئله رو حاد میکنه اینه که ممکنه تعداد زیادی از این افراد که الان در بازار بورس حضور دارن افرادی باشن که سرمایه های ناچیزی رو جور کردن، در واقع از زندگیشون زدن. فرض کنید ماشینش رو فروخته، فرض کنید موتورش رو فروخته، خونش رو فروخته و به انگیزه کسب این سودهای خیلی زیاد وارد بازار بورس کرده. قاعدتاً چون این افرادی حوصله ندارن، صبر نمیتونن بکنن، انتظار وجود نداره که بخوان این افراد یک سال زندگی خودشون رو معطل این شاخص بورس بکنن. میخوان مثلا 10 میلیون آورده، 20 میلیون آورده، 10 میلیون آورده، میخواد بیشترش بکنه، یه فرض کنید موتورش رو یه موتور بالاتر تبدیل کنه، یه ماشینش رو فروخته و فرض کنید 5 میلیون میخواد یه ماشین بهتری بخره، عجله داره نمیتونه صبر کنه. و اینها کسایی هستند که اگر خدای نکرده شاخص بورس مثلا 2 روز منفی بشه، 2 روز اینا بلافاصله اقدام میکنن به فروش سهام و این موج میفته تو بازار و ارزش سهام یه دفعه افت میکنه و یه دفعه میبینیم سرمایه بسیار زیادی یه دفعه دود میشه. از اون طرف اگه نخوادیم هوا بتره که الان خب قیمت میره بالا، قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت کالاهای خدمات مختلف اینا متناسب با اینکه داره بورس میره جلو، دنباله بورس داره میره جلو. ولی خیلی بازی خطرناکی است که شروع شده و باید حتما دولت محترم، حتما بانک مرکزی، وزارت اقتصاد باید این مقوله رو در موردش خوب اندیشه بکنن. به هر حال درسته که هر وقتی که حجم معاملات در بازار بورس افزایش پیدا میکنه، ارزش معاملات میره بالا و این باعث میشه که یه مالیاتی دولت بتونه چسب بکنه، چون از هر مبادله سهام که تو اتفاق میفته نیم درصد ارزش اون مبادله در واقع مالیات سهام، حالا هرچه مبادله بیشتر باشه، هرچه ارزش معاملات بیشتر بشه، خب مالیات هم بیشتر. اما خب به چه قیمتی؟ به چه قیمت ما میخواییم مالیات رو در واقع جمع بکنیم؟ این خیلی مسئله مهمی که دولت واقعا باید به جد در مورد این هر چه زودتر تصمیم گیری بکنه و به چه دیگه حباب بکنم تولش بکنم.
خیلی متشکرم آقای کلاته. شما هم معتقدید این حباب هست و با ترکیدن این حباب به دلایل مختلف که در فراز قبلی هم بخشی از اونها اشاره کردید امکان وجود داره که بازارهای دیگه هم دچار نوسانات شدید بشه. شما گفتید تا رشد شاخص هست این امکان وجود داره که اتفاق نیفته، اما آقای دکتر بخشی این رو تقریبا میشه گفت یک خطر بالقوه نزدیک گوش میبینن که هر آن صدای ترکیدنش خواهد اومد.
ببینید کلان فلسفه بازار بورس و کسانی که در اون فعالیت میکنن در همه دنیا به این شکل هست که میدونن که همون جوری که بازار صعود داره ممکنه هست یک روز نزول داشته باشه.
صعودش انقدر شدیده که ممکنه سقوطش خیلی سر صدا ایجاد کنه، یعنی وقتی بالاتر میری زمین که میخوری استخونها بیشتر خورد میشه.
نوسان درست میفهمه، ولی نوسان و از یک حدی چه صعودش چه در واقع کاهشش زیگنالی که وجود داره از یه حدی بگذره خطرناکه در هر بورسی دیگه. این مسئله کلیه قضیه
این دامنه نوسان رو
به خاطرتون باشه، به شدت داره صعود پیدا میکنه، به شدت کاهش پیدا کنه، ولی اگر همونطور که میگن قانون بورس همینه، بالا پایینه، بعد اوریج صعود تو میگم اروپا 10% مثلا.
آقای دکتر مدیر عامل سابق بورس هم دامنه نوسان رو به خاطر همین کاهش داد
5% که از خیلی وقت پیشه. ببینید زمان آقای
که با مخالفت به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم
نه الانم شورای
بعد استفاده داد.
ببینید شورای عالی بورس اصلا باید تصمیم میگه که از نمایندگان مختلف تشکیل بله. شده. دولت هم اونجا یکی دو تا رأی داره، ولی الان میگم مثل که رأی غالبو داره به نظر اینجوری میاد. ولی اتاق بازرگانی هم نماینده داره در شورای عالی بورس و پذیرش بورس. ببینید من مسئله سوال شما رو ببخشید. این گفتم اگر سرمایه وارد بازار سرمایه میشه باید تبدیل به تولید بشه در نتیجه، ولی اگر تبدیل نشه یه اتفاق دیگه داره میافته و اون اتفاقه اتفاق خوشایندی نیستش. من یک بونگو هم میرم، بونگو هم میذارم توی بورس، از اونجا تأمین سرمایه میکنم که سرمایه گذاری کنم. این کارکرد بورس بازار سرمایه است. اگه این کارکرد دیگه فراموش بشه، همونطور که شما گفتین فقط کاغذ بازی بشه، یعنی هیچ پولی هم جابجا نشده، شما پولت رو بردی تو بانک، از این بانک داره میره تو اون بانک، یه عددی داره جابجا میشه، یا اضافه میشه اون عدده یا عدده کم میشه. خب در واقع هیچ چیزی وجود نداره. اگر دارایی واقعی بهش میگن دارایی واقعی رشد نکنه، بازار سرمایه کارکردش از ایشون یه جنبهشو میگه، یه جنبه دیگهش تامین سرمایه برای بونگاست. خب اگه این قسمت انجام نشه با رشد منفی که وجود داره، عملکرد این بازار سرمایه دیگه. آقای راسخ ببینید ما تا شهریور سال آینده وضعیتمون نامشخصه دیگه، توی این مدت رو باید یه جوری به حال این بگذره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخشی.
بله بله.
آقا دکتر چقدر میشه، حالا چون به دقایق پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم، در قالب جمع‌بندی بفرمایید چقدر با دستکاری نرخ سود و افزایش نرخ مثلا سودی که میتونن به سپرده ها بدن بانک ها میشه جلوی این انفجار رو یا ترکیدن حباب رو گرفت؟ چون مجمع عالی بانک ها اختیاری اومد سود بانک ها رو پایین آورد، بعد فهمیدیم که حالا یه جورایی این تصمیم دولت باز شده هم چه اتفاق بیفته که نقدینگی ها به سمت بورس حرکت کنه. چقدر میشه با در واقع میشه گفت تعیین نرخ بهره و افزایش اون جلوی این ترکیدن حباب رو بگیریم، سرمایه ها به شکلی منطقی دوباره از بازار سرمایه به سمت بانک حرکت کنه که البته اون هم خطرناک خواهد بود در دراز مدت، اما خطر ترکیدن حباب رو حداقل از بین میبره. چقدر فکر میکنید این تحلیل درسته؟
ببینید الان مردم که توی بورس وارد شدن به نرخای بهرهی که بانک میده کانه نیستن. نرخ بهرهی که بانک میده مثلا فرض کنه اگه بخواد نرخ بهره 5% بره بالا، در طول کل سال مثلا 20% چسب میکنه. اما الان تو بورس در واقع روزی 2% چسب میکنه، هرگز نمیاد بخواد پولش رو در بیاره بذاره توی بانک. از اون طرف همونطور که شما فرمودید افزایش نرخ بهره بانکی درسته ممکنه حالا یه اثر کوتاه مدتی بذاره، اما باعث بیکاری میشه. آیا راه بهتری هست برای اینکه بتونیم مسئله مدیریت کنیم؟ بعد خیلی بهتر میتوانیم کاری بکنیم که همزمان در واقع حباب بورس در واقع بادش خالی بشه، افزایش پیدا نکنه، از اون طرف قیمت داره همون قدری که افزایش پیدا نکنه نرخ سود بانکی هم حتی کاهش بده.
چه راهی آقای دکتر بخشی پیشنهاد میفرمایید؟
راهش اینه، اولا که خب همون یه سری راه هایی داره که باید تو خود بازار بورس اقدام بشه، بیان دامه نوسان رو محفوظ بکنن، حتما بدی کار انجام بشه، منتها در این حال باید بیرون بورس هم فعالیت کنن. چه کار کنن؟ باید بر آپارتمان خالی، مسکن خالی، ملچ خالی باید مالیات وارد بشه. برای خرید و فروش طلا به انگیزه سفته بازی باید محدودیت شدید وارد بشه. هم این مقرراتی هم که خدمتتون میگم مصادره است که تو کشورهای در حال توسعه چه نوسانات بورس انقدر زیاد نیست وجود داره. ما باید بیایم قبل از اینکه این اقدام انجام بشه باید بازارهای موازی با بورس که روش میشه سفته بازی کرد، بازار طلا، بازار ارز، بازار زمین و مسکن، اینها باید از طریق وضع مالیات تنبیهی به شدت کنترل بشه.
خب این اتفاقی نمیفته آقای دکتر بخشی؟
خب نیفته چه هیچی، خب حتما میتره چه جایی که نتره که به شدت قیمت میره بلوش.
اما مالیات بر عایده سرمایه تا یک ماه طول میکشه تا مجلس به سهم بیاره. بله. مالیات بر خانه های خالی هنوز اجرایی نشده.
بله.
مالیات بر سکه یا بازارهای اینچنینی ما مکانیزم قانونی برای اعمالش نداریم. اگه بخوایم اعمال کنیم در کوتاه مدت دست کم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. شاید منطقی ترین راه همون بالا بردن بهره بانک باشه که بتونه نقدینگی رو با آرامی جابجا بکنه بدون اینکه به بازارهای دیگه ضربه بزنه.
تو بورس هم الان پول داره میره تو بانک ها.
نه میدونم.
الان برای بانک
منظوری که به بازارهای دیگه نره.
بله الان چون سود سپرده رو ببره بالا. الانم ببینید شما فرض کنید بانک تجارت کارگزار ایکس مثلا بانک تجارت رو انتخاب کرده، 5 تا بانک دیگه هم انتخاب کرده.
بله.
شما پولتون رو میبره میذارین پلو کارگزار تو یک از این حساباش. ببینید عملا بانک ها این وسط سهام خودش رو به شدت داره افزایش بده، ولی پولا از بازار سرمایه وارد بانک ها داره میشه. سوال اساسی بازم تاکید میکنم اینه که چرا با اسمش بازار سرمایه چرا نمیره تو تولید؟
یعنی که از اولیه صورت نمیگیره آقای دکتر، چون قاعدتا از اولیه وقتی صورت بگیره به سمت تولید میره، اما الان اعضای اولیه بسیار محدودن، یعنی سهمشون سهم خیلی قابل توجهی تو بازار نیست.
سخته دیگه. ببینین تامین سرمایه ما همیشه یادتون هست که بس می‌گردیم می‌رفتیم با سرمایه کوچیک و متوسط میرن تو بازار پولی، نمیرفتن تو بازار سرمایه چون نمیتونن وارد شن. حالا خدا رو شکر اینم پول اومده تو بازار سرمایه.
بله اما به سمت تولید نمیره.
تقاضای ما اینه که برای حباب نباشه، نتره که اتفاقی نیفته، منطقش اینه که این به سمت تولید بره.
خیلی متشکرم.
اگه بره به سمت تولید خیلی هم خوشاینده.
ممنونم آقای کلاته جمعندی، شما هم بشنوید.
ببینید خیلی دوستان عرض میکنم در مورد حباب در بازار سرمایه، من میخوام بگم کجای مملکت و در چه بازاری حباب نداریم. ما مسکنی که متری 3-4 تومن بود الان 30-40 تومن قیمتش هست در همین تهران و در شهرستان ها هم میتونید.
یه نقطه است دیگه، نقطه که حباب نمیشه که.
آره دیگه. بعد قیمت سکه که 10 برابر شده نسبت به دو سال پیش قیمت دلار که حالا
الان مثلا حباب سکه رو 700 تومن میبینن. نه که مثلا 9 برابر شده. اون کاهش ارزش پول ملیه. حباب نیست اسمش آقای.
خب این هم به دلیل همون افزایش این اتفاق افتاده دیگه.
بله.
قیمت مسکن حباب نداره قیمتشه، اما دارایی مالی یه ورق است، ورقی که در واقع نماینده یه داراییه، اون دارایی واقعی قیمتش به اندازه ورق افزایش پیدا نکرده، به خاطر میگیم حباب وجود داره.
بفهمید
که من اینو قبول ندارم. مثلا خود ایشون در اصفهان هستن، میدونن که سیمان اصفهانی که در اونجا هم مثلا زمین ایشون، زمین این شرکت هم چندین برابر شده قیمتش، درسته؟ فردا که این شرکت بره به سراغ تجدید ارزیابی هر داستان دیگه‌ای که بخواد در واقع دارایی‌شو بروز کنه، خب اون اتفاق واسه اون شرکت هم در آینده دیر یا زود میافت. حالا بازار رفته به این سمت، شما این
درست میگیم، یعنی اگه بگیم تورم 40% به اضافه حالا یه درصد سود معقول، بعد تو بورس هم میگیم خب حالا اینا در اصلش اتفاقی نیفته، تورمه. خب ولی مقدار رشدی که تو این چند وقت داشته صحبت از 40% نیست، صحبت از 200%ه. خب دیگه این با تورمش شباهتی نداره، یعنی زمین آپارتمان هم الان اگر رفته بالا باشه، شما در واقع هیچ تولید اتفاق نیفتاده، همه اقلام مملکت ضبط در یه عددی کردیم، بعد همه با هم خوشحالیم، اینجوری شده. اگه منظورت رو دقیقا اینه، یعنی میخوام بگم هر چی داره که اضافه نشده، یه طرف خوشحاله که پرایدش شده 100 میلیون، خونه شده مثلا 1 میلیارد، سام کارخونه هم خوشحاله که تولید نکرده، ملکش و زمینش و اینا رفته بالا، سامش گرون‌تر شد. خب این که نشد تولید، نشد نظر.
خب این در مورد مسائل اقتصادی که و بیماری‌هایی که وجود داره توی اقتصاد ما، که حالا نیاز هستش که اصلا یه برنامه دیگه بشیم در مورد اون مسائل صحبت کنیم، ولی کلا بورس در همه جای دنیا شما اگر بررسی بکنید حالت تورمی به خودش میگیره. شما برید مثلا ونزوئلا رو بررسی بکنید که بعد از افزایش قیمتایی که در اونجا به وجود اومد و تورمی که وجود اومد، چه اتفاقی واسه در واقع بازار سهام افتاد، اون بازار سهام شفت از تورم هم جلو زد و همیشه این یه سپر تورمی هستش. الان هم اگر شما میبینید بورس خیلی داره رشد میکنه و در واقع حباب درش میبینید یا هر چیز دیگه ای، این دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش افزایش در واقع قیمت ها تورم و اینجور مسائل است، و دوم هم خود اقبالی هست که دولت جای این چاره ای نداشته. یعنی به نظر شما مثلا دولت اگر دلارش رو میبرد 50,000 تومان بهتر بود واسه اقتصادی، این که مثلا به بازار سرمایه بیا تامین نقدینگی کنه، حالا مثلا شاخص بورس هم دو سه برابر بشه. به نظر منم اگر بودم،
دولت اجازه نداره بیا تو بورس دخالت کنه، مگه بورس بازار عرضه تقاضا مهمترین حالت بورس دیگه. اگه برای باشه که دولت بورس هم طرف که دلش میخواد به چرخونه گیری، اسمش بورس نیست، با این بورس نمیشه که.
آقای دکتر، آیه عذرخواهی کنم، آقای کلاته، معتقدید هنوز بورس یه سپر تورمه؟
هنوز هم هست.
آقای کلاته ببخشید، یه مثلا یه بار ایشون میگن که معلول تورمه، یه بار میگن علت، یعنی میگن چون تورم بوده بورس هم باش روش کرده، حالا یه بار دیگه میگن که نه خودش ترمز تورمه، اینطور نیست.
بله آقای دکتر بخشی، آقای کلاته همچنان به عنوان کارشناس بازار سرمایه معتقدن که بورس هنوز یک سپر تورم هست، در حالی که شما و آقای دکتر عدالتیان معتقدید که میتونه زمینه ساز این تورم باشه. اگه بخوایم یه تحلیل آینده نگر بکنیم درباره بازار بورس، مثلا در چند ماه آینده، شما اگر نگیم سقوط بگیم استراحت بورس، پیش بینی میکنید مثلا از شهریور ماه بورس تو استراحت بره یا زودتر یا دیرتر؟
اصلا نمیشه آقای راسخ پیش بینی کرد، ممکن همین فردا با یه خبر. ببینید دقت کنید، اون کسایی که الان دارن وارد بازار بورس میشن اصلا تجربه بورس ندارن، اینها بسیار عجولن، نمیتونن صبر کنن. خاصیت بازار بورس اینه که باید آدمای واردش بشن که صبر داشته باشن. اینا اینجوری نیستن و اینا هر لحظه ممکنه با یه در واقع یه تغییر لحظه که تو بورس اتفاق میفته، ممکنه در واقع تا آخر کار برن و اصلا نمیشه پیش بینی کرد شهریور بشه. ولی قطعا اگر هرچه دیرتر این حباب بتره چه، قطعا قیمت ها همینطور میره بالا.
خیلی متشکرم.
یک تور روم 137,000% کشته این خوابیده.
خیلی متشکرم جناب دکتر رشید بخشی رشیدی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه اصفهان، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر.
متشکرم برای شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید.
خدا حفظ میکنم. 137,000% یه واجعه، یه فکر کنم اشتباهی باشه.
حالا یه مدت به ذهن
137,000%،
یه مدت به ذهن ثقیل هست آقای دکتر، شاید آقای دکتر بخشی می‌خواستن بگن که خطر بیخ گوشمون هست.
2% هم در روز حساب کنیم، اون عددی که میگن نمیشه. بله.
نه میگم چقدر در محاسبه ببینید.
دیگه آب از سر که بگذره خیلی فرق نمی‌کنه.
مردم ناامید میخوام بگم. بورس جای خوبیه.
درسته.
من میگم برن، ولی نه کارگزارا، نه کسی که در تو بورس کار میکنه زحمت میکشن، واقعا دستشون درد نکنه. من خودم تو انجمنشون بودم، حتی تو اتاق سعی کردم که انجمن سرمایه‌گذاران خرد در بورس رو در اتاق تشکیل بدیم که اینا تو این انجمن این مشکلاتی که میگن آموزش و اینا نباشه، یعنی اتاقم واقعا فعال بشه تو این زمینه. در همجای دنیا مردم تو بورس هستن. بورس بازار سرمایه وظیفش یه بار دیگه خیلی تاکید اینه که اینو ببره به تولید.
بله.
اگه دولت موفق بشه این کارو، حالا من میگم در قسمت دومش، نه در خود بازار، که در واقع
هدایت کنه نقدینگی،
جذابیت تولید ببره بالا، این با پول که وارد بورس شده بازار سرمایه شده و تبدیل بشه واقعا به تولید، خیلی هم خوشایند، هیچ حبابی هم نخواهد بود.
خیلی متشکرم ازتون.
ولی اگه نشه خطرناک.
ممنونم از شما هم آقای کلاته، سپاسگزارم که مهمان برنامه امروز چالش بودید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه، از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
ابتدائیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
صبحونه تکشاری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتری به دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس، تعویض تو سسود، بزن و کابوس، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
رشد تولید محصولات منتخب صنعتی در 3 ماه امسال. بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید محصولات منتخب صنعتی از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه در همسنجی با پارسال با وجود تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا است. بر پایه داده‌های وزارتخانه یاد شده در این مدت بیش از 200,100 دستگاه انواع خودروی سواری، 15,943 دستگاه وانت و 1,207 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب رشد 8.4%